بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ذالکم الله ربکم خالق کل شیء لا اله الا هو فانا تؤفكون. كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون. الله الذي جعل لكم الارض قرارا وجعل لكم الارض قرارا والسماء بناء وصوركم فاحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذالکم الله ربکم فتبارک الله رب العالمین. هو الحی لا اله الا هو فادعوه مخلصین له الدین الحمد لله رب العالمین. بحث بر سر آن بود که اونهایی که تکبر ورزیدن در بندگی، اینها هم در دنیا به نتیجه نرسیدن، هم در آخرت جایگاهشون جهنم است. بعد فرمود که اون طرف قضیه، پروردگاری رو دین معرفی میکنه که قابل پرستش است، میارزه که بپرستیش، به نتایج میرساندت که اون نتایج مقصد توست، در پروردن تو کمکت میکنه. در آیه 62 میفرماد ذالکم الله ربکم، همین خدایی که شب و روز رو آفرید تا تو در حیاتت به تحرک باشی و به مردم نعمتهای زیادی داد، همین خدا ذالکم الله ربکم، این خدا پروردگار شماست. همه اینها را برای پروراندن شما تدوین کرده است و تنظیم کرده است. یه مثال بزنیم. یه وقت است که یه کسی همینطوری یه کمکی به یه کسی میکنه، اصلا کاری ندارد که حالا این کمکی که میکنه چی میشه، چه نتایجی برای این داره. اینجا نمیگن که این آدم این کمک رو کرد تا این انسان به نتایجی خاصی برسه، چون اصلا قصدش نتیجه نبود. یه وقت از برعکس یه کمکی میکنه، اما اصلا رو خود کمک قصد و ذهنش نیست، میخواد این رو به یه نتیجه برسوند، کمک مقصد نیست. این دومی است که کارهایی که برای فرد میکند کارهایی است در راستای پروراندن اون. خدا میفرماد که تو دورتو نگاه کن، ولی درست نگاه کن. اینجوری نگاه نکن که همین شبی هست، روزی هست، قضایی هست، شرایط موندن و زنده بودن هست. اینجوری نگاه نکن. اینها را رب تو اینها را ایجاد کرده است، یعنی یه مقصد و مقصودی در این زندگی هست. ذالکم الله ربکم، این رب شماست که خالق و کل شیء است. یعنی هر شیء در رابطه با پروریدن شما خلق شده است. ذالکم الله ربکم خالق و کل شیء. خالق کل شیء فقط اشیا رو خلق نکرده است. ذالکم الله ربکم، پروردگار شماست که اشیا رو خلق کرده است. خب از این میفهمیم که تمام این عالم در راستای پروراندن انسان است. انسان نباید از این عالم بی هدف و بی جهت استفاده کند و نبایدم بی تفاوت بگذرد، خونسا نگاه کنه عالم را. یکی از مصیبت هایی که جامعه های غیر دینی گرفتارش میشن همین است که زندگی رو و شرایط زندگی را و طبیعت رو، فرزند، زن، شوهر، اینا را گسسته میبینن. در رابطه با پروراندن خودشون نمی‌بینن. شیطان خب قبول داشت خدا خالقشه، ولی دست دور به سجده‌ای که خدا بهش داد رو در رابطه با پروریدن خودش ندید. این شیطان خالقیت خدا رو، ربوبیت خدا نپنداشت. یعنی نفهمیدین دست دور در رابطه با نمو و تعالی اینست. برای همین هم دیدین زیرش زد چون و چرا کرد. عموم چون و چراها، عموم زیر بار نرفتنها، امور سرسری گذشتنها بیشش در همین تفکر است. یعنی آدم یا جامعه‌ای که نتونه تمام روابط اطراف خودش رو در رابطه با ربوبیت پروردگار ببینه، قبول دارد که اینا را خدا خلق کرده است، اما نمیفهمه چه جهتی در خلقت اینا هست. شیطان که میگفت خود من و خدا تو خلق کردی، آدمم که قبول داشت خدا خلق کرده، دست دور به سجدرم که قبول داشت که خدا میده، نمیفهمید چرا. آنی رفت برای خودش یه موزگیری علاکی جور کرد که آقا انا خیرمه، من از اون بهتر. اصلا این حرف چیه؟ چه ربطی به موضوع داره؟ رب تو همه را خلق کرده است، چون رب توست خلق کرده است. نگاه دینی خیلی نگاه خوبیه. یعنی یه مؤمن هر چیزی را در رابطه با خالقی میداند که رب است. خیلی آیه عجیبیه. ذالکم الله ربکم خالق کل شی. حالا چی؟ لا اله الا هو. حالا که یه همچی پروردگاری است که هستی را خلق کرده است در ازای پرورش دو، پس کیه که باید دل را تماما شیدا و شیفته و جهت او قرار داد؟ الله. لا اله الا الله. یعنی اول ربوبیت و خالقیت و مطرح فرمون، بعد می فرمود لا اله الا هو. یعنی آقا غیر اونا این دل نمیتونه بهش نظر کنه. چرا؟ چون بقیه مخلوق خداست که تو به نمو برسی. حالا اگر مخلوقاتو گرفتی، نمو و تعالی خودتا ول کردی، مشغول مخلوقات شدی. لا اله الا هو. آدم ها جهت جانتون رو به حق بندازین. لا اله الا هو یعنی قلبن من جز نظر قلبیمو به حق به هیچی نمیندازم. لا اله الا هو. چرا؟ دوباره آیه رو نگاه کنید. ذالکم الله، برای اینکه این خداست. ذالکم الله، این خدا، الله، اللهی که جامع کمالات هست، رب کن، رب شماست. حالا که رب شماست، پس حالا باید دل به کی سپرد تا این ربوبیتش به شما اثر کنه؟ به الله. فانا تو افکن. حالا به خدا نظر کنید، به کجا نظر میکنید؟ کجا دارید منحرف میکنید قلبتون؟ افک یه معناش هم انحراف هست دیگه. فانا تو افکن، کجا دلتونو کج کردی؟ به کی غیر خدایی که رب شماست و خالق همه اشیا است برای تعالی شما دل بستی؟ پس لا اله الا هو. فانا تو افکن. بعد میفرماد پیغمبر این مسئله به این روشنی عجیب است که انگار بناس بشر اکثرا نپذیرن. میگه قصه این که عموما مردم زیر بار نمیرن، متوجه نمیشن، قبول نمیکنن، قصه نوظهور نیست، امروز در نیامده است. کل آدمای منحرف دنیا در طول تاریخ همین مشکل داشتن. کذالک یؤفک الذین کانوا بآیات الله یجحدون. کذالک یؤفک، همینطور که این آدم ها دلشون ها به غیر حق میسپارن و منحرف میشن از حق، الذین کانوا بآیات الله، به آیات الله، اونهایی که مشیشون انحراف از جهت پروردگاری بود، زیر بار نمادها و نمودهای حق نمی رفتند، اما همین بدبختی را داشت. خیلی آیه عجیبی است. جهد به آیات یعنی آقا حقا انکار کردن. مثال ساده بزنید، شما طبس رو جریانش رو ببینید، این یه آیه الهی بود، ولی همه میتونن بفهمن که این یه آیت الهی بود. خودتون میدونید بعضیا واقعا میگن اتفاق بود. سوال نیست چی میشه که کسی نمیفهمه. انقلاب، پیروزی انقلاب عزیز یه آیت الهی بود. خب یکی هم ممکنه یکی نباق بیش از یکی بگه نه، خب یهو شد. سوال اینه چطور میشه که کسی آیات الهی را جهد میکنه، نمیتونه درک کنه؟ میگه ریشش اینه که جهت قلبش به طرف توجه شیداگونه به حق نیست. آدمی که دلش به طرف حق عمیقا نیست، سیر به حق نداره، قلبش لا اله الا الله نمیتونه بگه، این نمیتونه آیات الهی را تصدیق کنه، میزنه زیرش. عکسش یه چیز عجیبی است. عکسش اینجوریست که آدمی که قلبش بیدار شد، واقعا یک افتادن برگ از درخت رو اتفاقی نمیبینه. ما تسقط من ورقت الا یعلم. حالا این نگاه رو ببین، یه نگاه هم هست، نه آقا انقلاب و جریان طبس رو هم اتفاقی میبینی. یعنی حتی میذاره خود جلو خودش، طرف هست قرآن رو میذاره جلو خودش، این همه عظمت میبینه. بعد عجب اینا سر هم شده است، خیلی عجیبه. یعنی تعجب میکنه ولی دلش که بیدار نمیشه، که میگه هر دلی بیدار میشه. میگه ریشه این که یه عده‌ای آیات خدا را انکار میکنن، این ریشش نیست که لا اله الا الله را نمیتونن در شخصیت خودشون پیاده کنن. خیلی به آیه نگاه کنید، کذالک یؤفک الذین کانوا بآیات الله یجحدون. همینطوری یوفکو منحرف شد قلبشون. کیا؟ الذین کانوا بآیات الله یجحدون، اونایی که آیات خدا را منکر شدن. این کانو که میاد یعنی روح اجتماعی و مشی شخصیشون این بود که نظام الهی را نمیتونستن بفهمن. مثلا شما ببینید مردم متدین ما هر چیزی را میگردن ببینند ریشه لطف پروردگاریش چیه. حتی اگه به یه جامعه غضب بشه، اگه به یه جامعه سطمه برسه، میگردن میگن خب خدا میخواد تو این سطمه ما را بیدار کنه. لعلهم یذکرون، آیه قرآن است. میفرماد حتی به فرعونیا انواع عذابها را دادیم، آبشون را خون کردیم، قورباغه براشون فرستادیم، بیماری فرستادیم، لعلهم یذکرون، بله که بیدار شن. یعنی حتی فشارهای اجتماعی اقتصادی را که به یه جامعه میاد، یه انسان موحد نه همینطوری نمیگیره، میگرده میبینه نه آقا مشکل بیدینی جامعه از خدا داره گوش ما را فشار میده. لعلهم یذکرون. میگه که قضیه اینه دیگه، که باید انسانها بفهمن خالق کل شی ربشونه، پس باید دلشون رو تماما به حق بسپارن. این لا اله الا الله یه چیز عجیبی است. اگه کسی به لطف و کرم خدا بهش برسه خیلی چیز گیرش اومده است. لا اله الا الله، قلب اگه خواست به لا اله الا الله برسید باید این آیه قبلش بهش برسید، ذالکم الله ربکم خالق و کل شی. کسی به این برسه، برسید به این که این الله که رب ماست، خالق همه اشیاست. پس حالا بگم چه؟ بگم لا اله الا الله، یعنی قلب تربیت بشه که هیچ کس دیگر نباید دلمو بهش بسپرم. این جهت روح هم باید سیر کنه به الله. اولش گفتی ذالکم الله، همین الله خالق ربکم خالق و کلش. خب پس این دل باید هی بهش القا کرد، تربیتش کرد، لا اله الا الله. خب این دل سیر میکنه، بیدار میشه، به جای میرسه که واقعا هر چی میبینه قبلش الله میبینه، میبینه هر چیزی تذکر پروردگارش است، آیت پروردگارش است. این آدم ها که دیگه کسی نمیتونه تکون بده، این آدم که بازی نمیخوره از طریق شیطان و وسوسه شیطان بازیش نمیده. حالا دوباره شروع میکنه، الله الذي جعل لكم الارض قرارا والسماء بناء وصوركم فاحسن صوركم. میگه آقا این الله، این پروردگار شما پروردگاری است که این کارا را کرده است. اولا این آسمان را یک جای مستقر قرارم هست، منم شک میکردم. الله الذي جعل لكم الارض قرارا، قرار یعنی مستقر، یعنی این آسمان. یخت نگاه کن به اطرافه، اللهی که میخواد توران به نمو برسوند و به مقصد برسوند، دوره ده نگاه کن شرایط به مقصد رسوندن ده فراهم کرده. اولا این آسمان یک سقف کاملا مستقر استواریست، دائم هی کم و زیاد نمیشه که تو بدنت بلرزه. دیدین مثلا نون کم و زیاد بشه، گوش کم و زیاد بشه، آدم خب هی ذهنش خراب میشه دیگه. حالا گوشت هم میشه نخورد، ولی هوا رو که نمیشه نفس نکشید که. میبینی هوا کاملا حفظ میشه برات، آسمان یعنی اون محلی که برکات میاد برات. همین آسمان عادی هم شاید منظور باشه، اولا باران میاد، هوا حفظ میشه، از سنگهای آسمانی شما حفظ میشه. حالا شما حساب کن یه ذره مردم بدی میکنند، شرایط اقتصادی جامعه مختل میشه دیگه، افراد نمیتونن درست عبادت کنن، همه زندگیشون میشه نون آب. حالا حساب کن اگه این آسمان هم که غذای اصلی ماست، هم از نظر معنا هم از نظر ماده، اگه این هوا نبود، مثلا شما حساب کن ما باید هوا تولید میکردیم، مزرعه درست میکردیم، مثل گاوا گوسفند که تولید میکنیم هوا تولید میکردیم، چرا نمیکنیم؟ همطور نمیکنیم. من نمیفهمم آخه یعنی چه ماهیان ندیده غیر از آب، پرس پرسان زهم که آب کجاست. نمیفهمیم که این هم نعمتیه. میگه آخه اینه کی برای تو درست کرد؟ خب آخه همطوری که سادگی است که بگو همطور شد، خب همطور نشد. نیامند است عالم. میگه یه خود به این نگاه کن، ببین شرایط تعالید و فراهم کرده است، آسمان رو محل آرامش گذاشته است که تو بدنت نلرزه. ببخشین و سماع بنا، زمین رو محل آرامش برات قرار داده است که بدنت نلرزه، آسمانم یه قبه قرار داده است که حفظ بشی. حالا اینا رو جمعش کن. پس یکی این که آسمان رو بنا و بارگاه و قوه و محل حفظ تو قرار داده است. در جای دیگه قرآن داریم که آسمان را طوری قرار دادیم و کواکب آسمان را طوری قرار دادیم که شیاطین نمیتونن مختلش کنن، یعنی قوای منفی نمیتونن این هدیه خدا را از شما بگیرن. این یک. زمینم محل آرامش و قرار برات قرار داده است تا تو بتونی زندگی کنی. اگه هر روز میلرزید، زلزله ها نشونه این است که مردم زمینه میشد یه کاری کنیم دائم بلرزه، ولی شما را طوری قرار دادیم که خودتون اگه مسیر زلزله را بشناسید در اون مسیر زندگی نکنید، زندگی میتونید در بقیه جا بکنید، یا نه علمی پیدا کنید که بتونید همون زلزله را شرایطش طوری کنید که به شما ضرر نزنه. در هر صورت اون چه که معنی اصلی زمینه است اینه که زمین بودن روش ما را دائم نمی لرزونید. الان من و شما اینجا نشستیم، استرابه این که نکنید حالا اینجا زمین ما را فرو ببرد یا زلزله بشه نداریم، رو هم رفته، امکانش محال نیست، ولی لطف خدا طوریست که ما به لطف خدا اطمینان داریم. دوره نگاه کن، زمین محل آرامش تو شد، آسمان بارگاه و قبه‌ای شد که تو را حفظ کند از یه سری آفات، و سور کن. حالا بیا سر هیکل خوده، هیکلت هم یه هیکلیست که با کمترین تلاش بیشترین نتیجه رو میگیری. و سور کن فاحسن صور کن، اول یاد باشه تمام موجودات را خدای رب شما خلق کرده. اگر سر گوسفندا بالا بود چطوری علف میخوردن؟ دردی سر میشد. حالا اگر علف نخورن چطوری به ما گوش بدن؟ و سرشون زیر باشه، علفام رو زمین باشه و بخورن گوش بده. اگر آبا شل بود، خب اگر صف بود که نمیشد ما بخوریم، روان نمیشد تو معده ما، غذاباره ما را حل نمیکرد. حالا اگر روان، اگر شل باشه خب باید روان باشه، اگر روان باشه خب باید بره سر دشت. پس باید گوسفنده که علف میخوان آبا طوری باشه که بره پا علفا، پس باید یه جا پایین باشه، گوسفنده هم سرشون پایین باشه تا بشه این کار کرد. یعنی عموما نظام عالم را که نگاه میکنید همش با هم میخونه، به قول معروف میگن ارگانیسمی است، یعنی همش جواب همو میده. خب حالا اینا همه را نگاه کن، حالا بیا سر خودت، یادت باشه شما محوری. دوباره آیه 62 را نگاه کن، ذالکم الله ربکم، گوسفند میآفرینه، آب میآفرینه، هرچی میآفرینه خالق و کل شیء است، چون رب شماست برای شما میآفرینه. این یه چیزی است که از این آیه باید خیلی کلید خوبی دستتون بیاد، چطوری ربط بدیم همه عالم را برای تعالی ما. اینجا اشتباه نکنی، رب ماست، نه این که نعوذ بالله نوکر ماست، نه هرچی ما دلمون بخواد برای ما فراهم کرده است، هرچی به نفع ماست برای ما فراهم کرده است. یه وقت بگه یکی بگه خب چرا خدا یه کاری نمیکرد که تمام این زمین هم اصلا طلا میشد؟ خب این که رب شما نبود، این بانک شما بود، رب شماست، میخواد یه کاری بکنه که شما متعالی بشید نه متکبر بشید. آدم میگه زمین هایی مثلا شهر اصفهان طلا بود، خب ما میشدیم یه آدم متکبری بر بقیه دنیا فخر میفروخت، این که نشد تعالی. حالا میفرماد که خودت نگاه کن، تازه تو این سیستم که هر چیزی برای توه، تو بهترین شکل بودنی، گوسفنده هم تو باید باشه، دولا باید باشه، اما تو بهترین شکل بودنی، یعنی تمام کارای اونا رو میتونی بکنی اما گرفتار یک شکل نیستی مثل اونا. ببینید ما میتونیم دستمون رو دولا کنی، علف بردار، سرمون رو بالا کنی، میوه بخوری. تازه ببینید راه رفتن ما با دو تا پا، هم بقیه کارا را میتونیم بکنیم، هم عجیب است، همینطور ما ساده داریم میگم آقا با دو تا پا را میریم. یکی از این ماهیچه هاتون، یه ماهیچه ران، ماهیچه طرف راست طرف چپ، اقل یکیش یه ذره ارتباطش پا شما مختل بشه دیگه راه نمیتونیم بریم، میخوریم زمین. این دو تا پا، این ربات ها را دیدیم بیچاره چطوری راه میرن؟ کلی انرژی صرف شده است، کلی مرکز ثقلشون حساب کردن، بعد ببینید اصلا راه رفتنشون خنده داره است. حالا چون رباتن تونه، حالا شما حساب کنید پای شما کمتر از ربات است، نیروی یعنی ربات ها اصلا نمیتونن اینکه راه میرن دستشون نیمت ببرن عقب نیمت جلو، شما هم تو همتون راحت راه میرین نمیفهمید چه کار میکنید. ربات ها اگه این دستشون یه کمی مثلا حتی 10 سانت از اون حوزه ای که میتونن برن جلو تر برن، یا جلو میخورن زمین یا عقب. حالا ما اصلا نمیدونیم چطوری داریم راه میریم، همینطور داریم راه میریم، یکی از این رفقا ما یادشون بخیر هنوزم تشریف دارن، ایشون آقا تو جنگ یکی از این از انگشت داشت دیگه این خماراست نمیشد، انگشت پاش خماراست نمیشد، بیچاره شده بود، کفش که نمیتونست بپوشه، دمپایی هم نمیتونست بپوشه. چون این دمپایی رو دیدین شما وقتی که پاتون رو بلند میکنین شستت رو انگشت رو میارین جلو که دمپایی در نره، وقتی میذارین زمین شستت رو میارین پایین که دمپایی بیاد زمین. حالا اگه نتونین این انگشتت رو بیارین بالا دمپایی در میره. خب بفرمایید. کفش که نمیتونست بپوشه چون سیخ بود، دمپایی هم نمیتونست بپوشه چون نمیتونست این دمپایی کنترل کنه. یه همطور ما راحت دمپایی میپوشیم، اصلا خودمون متوجه نیستیم، این انگشتمون رو میاریم بالا میذاریم پای، همه کارا رو میکنیم انگارم نمیکنیم. هر چیزی را امروز بود داشتم نگاه، یه چیز عجیب ها، گوش. شما میدونید که گوش ما با اینکه حوزش خیلی کم است، یعنی گوش مثلا حمار رو ببینید، گوش اسب بیچاره چقدر دراست، بعد چقدر باید بچرخوندش تا یه چیزی بشنوید. یعنی اولا این همه درازه تو این مثلا ارتعاشات صوتی را، یعنی اگه یه اسم مثلا این گوشه سالون نشسته بود، میدونین که باید این دوتا گوشه دراز بکنه تماما، فقط بگیره به طرف چی؟ به طرف ما تا ما بشنویم. الان ما هیچ کدوم از این کار رو نمی کنیم. الان شما دارید میشنوید، مثل مرغا که میبینن میشنوید، مرغا دیدین چطوری بیچارا میبینن؟ وقتی صورتشون به طرف شما نیست تازه دارن میبینن، دیدین؟ یعنی یه چشمشون اینجا، یکشون اینجا، وقتی دارن همچینی نگاه میکنن نوکش به اون ور تازه داره تو رو میبینه. خب خیلی سخته، یعنی هم نمیتونه راست راست هم نگاه کنه، هم ده مثلا این منقارش تکون بخوره هم ببینه، نه، وقتی که منقارش داره تکون میخوره اون ور رو میبینه. خیلی مشکل. حالا شما بفرمایید این گوشتون هیچ تکون نمیخوره، هم نمیچرخونید اینا هم میشنوه. یه چیز عجیبی است انسان در جنبندی همه اون کمالات بقیه موجودات داره، همه اون کارا رو میتونه بکنه و گرفتار یک ساحتی یا یک بودی اونام نیست. شما ببینید اگه شما منقار داشتی خب دیگه نمیتونستین کارهایی که بقیه میکنه، هم منقار داری به عنوان دندو، هم لب داری به عنوان غیر منقار. آقا بیچاره اون که منقار داره که دیگه لب نداره که، با آخه شما با لبتون هم یه سری غذا رو کنترل میکنین، جهت میدین. خب نمیخوام بگم اونا در ساخت خودشون ناقصن، من اصلا خیلی دوست نمیدارم از این بحثا بکنم، چون این بحثا کمه برای آیات خدا، یا باید نشد خیلی وقت گذاشت، تازه یه بصیرت بیشترم میخوام، یا من باید زود رد شد. ولی حالا همطور من باب ذکر اگرم خودم بخوام بحث کنم با بی سوادیم حتما دو سه جلسه حداقل باید بحث کنم، اما میخوام تذکر بدم اتفاق بفرما. هر کدام حیوانات در موقعیت خودشون کاملا دام، یعنی سگه اگه غیر این بود نمیتونست مشکل ما رو حل کنه، سگه باید معدهش همین معده باشه، پنجهش همین پنجه باشه، اگه اگه معدهش حریص بود، سگا معدهشون حریص است، حالا اگه پنجهش گربه ای بود بیچاره میکرد همه رو، پنجه های گربه تیزه، پنجه های سگ تیز، شیر پنجه هاش تیز است، قناعتش زیاد است، هر وقت که سیر شد دیگه پاره نمی کنه. گربه ارزش کمه، پنجهاش تیزه، سگه معده خوب داره، یعنی خوب میتونه هر آلاشقالی بخوره، پنجهاش تیزه، نه فقط گوشت لخمه رو میخورد، باقی آشقال شهرش کی بخوره؟ خوکه هر آشقالی میخوره ولی نمیتونه مثلا مثل پرنگ پرواز و سرعت داشته باشه. خب حالا اگه این خوکه خوش اشتها بود، خوشگل پسند بود، مشکل پسند، حالا مثلا دیگه کثافتا و گوشگندیدار رو نمیخور، حالا کی بخوره؟ خب بعد جنگل اگه خوکه نرد آلاشقالا رو بخوره که جنگل گندش هوا میره، خوکه مسئول بهداشت جنگله، هر آلاشقالی هم میخوره، خودش هم آشغال نیست، خودش کثیف نیست، ولی خیلی کثافتا رو میخوره. سگ هم همینطور، گربه هم همینطور، اینا اگه جا خودشون کاملا. حالا شما حساب کنین تمام اون چیزایی که خوب است در اونا شما داری، اون چیزایی که بد است و باید اونا انجام بدن تا شما سالم باشی بیچاره انجام میدن. یه بار حساب کردم اگه این مگسا نبودن، دیدین مگسا کجا میرن؟ خیلی عجیب است کارش،
یه جایی که بو گندش هوا میره، اگر مگس نیان عفونت همه شهر رو میگیره. حالا مگس میرن چیکار میکنن؟ هی مثلا یه تیکه گوشت گندیده ای، حالا شما حساب کنید این مگس چیکار میکنن بیچاره؟ هی میرن یه ذره با خرطومش این گوشت رو برمی‌دارن میان میمالن اینور اونور، خشک میشه، خاک میشه، از بین میره. حالا اگه این مگس نبودن که این گوشت رو هی پخش کنه، خب گند می تمام هوا رو عفونی میکنه. بدبختی این تمدن نیست که اینقدر شعور نداره که مگس ها عامل عفونت نیستن. عفونت هست، مگس ها رافع عفونت هست. هر جا عفونت هست ببینید بیچاره مگس ها میرن مأمور بهداشت اونا، یه جا جوبی لجنی کثیف هست، هی میرن یه ذره شب میگه شما این لجنه رو بخن از بین ببرین چه کار میکنین؟ یه بیلگه برداری این لجنه رو پخش کنین توی یه صحرا، خب باز میشه، خشک میشه، خاک میشه، قوام پیدا میکنه زمین، دیگه هم لجن نیست، بوام نمیده. شما چه کار میکنی؟ خب پخشش میکنی؟ خب این مگس‌ها شما نمی‌کنید، این مگس‌ها مأموراً کار بکنن زمین، بس میان توی لجنات جوب هی یه ذره برمی‌دارن میرن مالن اینجا، دوباره میان برمی‌دارن. و حالا میگن خب در خونه‌دون رو ببندید که نیان بمالن رو قضا شما. نه اینکه مگس‌ها رو بکشیم، خب این لجنه رو کی درست کنه؟ این گوش گندیده‌ها رو، این عفونت‌ها رو کی درست کنه؟ خب لجنه مگس‌ها دارن درست کنه. حالا مگس‌ها تو خودشون خیلی کار خوب می‌کنن، اما وای اگه ما مگس بودیم. خب خوب نبود، مگس‌ها مال ما، یعنی ما برای مگس‌ها نیستیم، ما برای خودمونیم. دوباره آیه 62 رو آقا قاسی آیا ذالکم الله ربکم، نمیفه نمیشه این جلسه ها کار میبره. ذالکم الله، این که باید دلش بهش ببندی کیه؟ ربکم، میخواد تو را متعالی کنه. پس حالا چی؟ خالق و کلشه، همه این شیعا رو خلق کرده، از مگس و خوک و درخت و کمربند مهروویسی یا کمربند اوزون و همه را برا تو. کره ماه، من به شما قول میدم، حالا ما علممون نیست، من به شما قول میدم یه تحقیق خوب بکنی، تمام کرات مال ماست که ما به تعالی، نه اینکه بلنجی بریم اونجا با. شما اصلا میدونید که اگه این سیستم جذبه کرات نبود، سنگای آسمونی اصلا میدونید اصلا دیگه نمیشه رو زمین زندگی کنی. این سنگای آسمونی آنی که میخواد بیاد به طرف زمین، یکی از این کرا قاپش میزنه. چرا کره ماه اگه دیده باشید، بسیار این حفره‌هاش حفره‌های چیه؟ سنگای آسمانی که قاب زده از کره ماه، یعنی کره ماه گارد ماست، گارد زمین است، گارد حفاظت زمین است. بقیه کره هم اینطور است، همش ما نمیتونیم بفهمیم، بیکاری من بفهمیم، من از اونا نیستم که اینقدر فضولی کنیم تو این کارا. من میگم که در آیه را بخون، زندگی را بکن. ما اومدیم تو این دنیا که یاد گیریم لا اله الا الله، حالا بفهمیم که مثلا حالا کره مریخ آقا یه قطرات آب هم دارد که چی؟ ذالکم الله، من خدا خلق کرده. برای چی خلق کرده؟ من که رب شماست که چی؟ که لا اله الا الله، که تو این زمین راه اصلی را گم نکن. راه اصلی ما عزیزا لا اله الا الله است. ما اومدیم روی این زمین که یک دل بدیم تماما به خدا. حالا تو اون مقداری که زندگیمون را بتونیم در حد عبادت قرار بدیم، بله باید طبیعت و رام خودمون بکنیم. رام کردن طبیعت غیر اینه که عمرمون رو بذاریم در یه چیزی که اصطلاحا تو دین بهش میگن علم لاینفع. شما اگه پناه نمیبرید تو ذکر بعد از نماز عشادون، یکی از جه اعوذ بک من نفسن، حالا بعد میرسین علم لاینفع، خدای من پناه میبرم به تو از علمی که به درد نمیخوره. علم به درد بخور علمیست که جهتش لا اله الا الله بشه، علم بسم ربک به تعبیر امام آقای قرآن. خب حالا میفرماد دوره آیه نگاه، و صورکم فاحسن صورکم، آقا شما را شکل داده است، خیلی هم خوب شکل داده است، همه کمالات موجودات دارید، چیزای دیگه هم دارید، جهت گیریدون هم مختل نیست. بالاخره مگه میشه یه کسی گوش گندیده به خود دلش زلال باشه؟ برفرض معده ما مثل سگ میتونست گوش گندیده بخوره، خب دیگه نمیتونست عبادت کنه. ما یه ذره خودتون دید، یه ذره غذای مونده بخوریم که معدمون در هضمش سطمه بخوره، حضور قلب نمازمون از دست میدیم. برای همین میگن هم غذاتون باید طاهر باشه، پاک باشه، خراب نباشه، سنگین نباشه، مال هر حیوانی نباشه. گوشت اسب که نگفتن بخور، مکروه است. مکروه است یعنی چه؟ یعنی بالاخره کار دستت میده، حرام نیست، مکروه است. میفرماد که نه آقا، یه جور جمع و جوری تو را خلق کرده است، و رزقکم من الطیبات. این خیلی قشنگه، هر چیزی که برا تو خوبه همون رزق تو کرده است. خوب گوش بده، سگ براش چی خوبه؟ چی بیچاره خوبی براش من نمیده؟ مثلا به سگه بگم که نه، اگه گوشت داره خوردی مثلا تو سگ خوبی میشی. سگ خوب آدم داری؟ سگ خوب نسبت به ما خوبه خودش، یعنی سگا کدومشون خوبن برای خودشون؟ مثلا روز قیامت کدوم سگا رو میگن باری کله شما خوب سگی بودی؟ بیچاره سگ بودن که آشغال بخوره. اما برعکس ما رو ببینید، میگه آقا نه، یه چیزایی برات خلق کردیم که برات خوبه. برای همین ما به دوستان عرض میکنیم اون چیزایی که خدا خلق کرده است و حلال است برای ما خوبه، اون چیزایی که بشر با عقل خودش خلق کرده است معلوم نیست برای ما خوب باشه. من تجربه نکردم، سعیم عموماً یعنی مطلقاً برای من نیست که اینا که بشر خودشون قد درست میکنند نخوره، مثلا کالباس و سوسیس اینا رو خدا درست نکرده. من مثلا دیدین این حسین میوه هایی که قاطی میکنن کار خدا رو یه جدید درست میشه، دا به اصطلاح پیوند میزنن دا این. خب اینا حالا شما امتحان کنید بخورید، بعد ببینید همون حضور قلبا که یه میوه عادی خدا دادی میخورید براتون پیدا میشه، برای من که پیدا نمیشه. یعنی میوه ها باید نابشه که خدا خلق کرده، طیبات بعید طیبات ما باشه، حروم نیست. آخه چرا بخوری؟ آخه اینا که خدا مگه بلد نبود خودش درست کنه؟ خب معلومه این فقط مال تجارت است. این دیدی این آلوالو گیلاس را فقط خوشگله است. آخه یعنی چی؟ آخه اگه خدا میخواست که خودش هم چیزی، این فقط هرس ما را جذب میکنه. خب هرس ما جواب دل ما، بر همین هم تحریک کننده است. اون من چیزایی که خدا خلق نکرده عقل ما را کم میکنه. عقل چیمونه؟ عقل کنترل میلمونه. شما مثلا اگه شیر رو بخوری، خب شیر خوبه دیگه. حالا با خرما بخوری، خب بازم خوبه. حالا با شکر بخوری، هی میخوری. چرا؟ چون خرما راست خودش شیرینه، شکر بی ترمز شیرینه. وقت دیگه نمیتونی یه لیوانشو بخوری، وقت بعد میخوای یه پارچشو بخوری. یعنی کنترل عقلانی روح کم میشه. اصلا خدا اگه میخواست شیرا شیرینش کنه خب بلد بود که، همین قد باید باشه. خرما هم که همون قد باید باشه. طبیعت هر چیزی رزق طیب ماست. یعنی از موضوع بحث من خارجه. واقع اینجا شاید نقد بگید که این چیزا که بشر درست میکنن الان نجسه و بده و اینا، نه اینا نمیخواد بگه. اما اون طرفش میخواد بگه، میگه اون چیزی که برات خوبه ما خلق کردیم. اون چیزی که برات خوبه، تو انسانی هستی که باید بندگی کنی. اصل دستورم دادیم به تو که چه کار کن، بگو لا اله الا هو، جهت قلبت خدا باشد. اون چه که کمک تو میکنه که جهت قلبت خدا باشد را برات خلق کرد. این آیه ورزقکم من الطیبات روش یه خود دقت کنی. یعنی آقا اون چه برات خوبه و خلق کرد. یعنی چی؟ یعنی اولا خیلی نمیخوام تو دنیا سطمه یه رزقی بخوری، از کار اصلیت باز میشی. من بارها عرض کردم یه کلید خوبیه. شما از خودتون بپرسید خدایی که به عهده ما گذاشته است که تو دنیا بندگی کنی، میشد بعد پدر ما رو برای نون در آوردن دراره؟ مثل اینه که یه کسی را بگن آقا کار شما اینه که این مسجد بپا، وقت دائم هی در و پنجره اضافه کنند، هی یه دی بیاد بیریز، یه دی را بفرستن بیریز تو مسجد، چیزا مسجد ببره. و اینا بعد هم میگن آقا ما می‌خواستیم تو ساده این مسجد بپن. آقا چطوری میتونم بپن دیگه؟ شما اصلا مسجدی برای ما نذاشتین. بله اگه یه مسجدی به ما داده بودی، در و دیوارش هم محکم کرده بودی، یه درم بیشتر نداشت، حالا معنی میداد بگون بپا. پس عملا شما برای نپاییدن آوردید، چون هیچ چیز نمیشه بپام، همه شد خراب ویران است. میشه خدا یه دو عمری به ما داده باشد که ما بندگی کنیم، ولی اونچنان ما رو گرفتار نون و آب کرده باشد که اصلا تنها کاری که یادمون نمونه بندگی است. چه نمیشه که؟ پس بابا اصلا بشینیم فکر کنیم آیا این کاری که ما گرفتارشیم که از بندگیمون بازمون کرده است، اینا کار ماست یا نه کار ماست؟ نه کار ماست. آقا حالا دوباره دقت کنین، ذالکم الله ربکم. میگه ای آدم ها، این پروردگار شماست که این کار رو کرد. دوباره این آیه رو ترسم ذهنتون قفلت ازش داشته باشه. خب حالا بفرماد این زمین و آسمان و این شکل و صورت و این رزق برای چی به ما دان؟ برای این که ما بگو مشالله ما مهمی. ربکم یعنی میخواست تو به یک جهت اصلی مشغول بشی، نه به این قضاوا، نه به آسمان، نه به زمین، نه به شکل خوده. شکل ده اونجور که خوب اصلا میتونی باش زندگی کنی ما برات خلق کردی. ذالکم الله ربکم، این پروردگار شماست. پس این رزق و اینا در راستای تعالی شماست، نه در راستای صرف لذت شما. این یه نکته. بعد میگه ذالکم الله، الله یعنی تو نظره ده به الله باید بندازه هرچی رو میبینی. فتبارک الله رب العالمین. بعد میفرماد پس این پروردگار عالمین خیلی مبارک است. مبارک خب میدونین یعنی چی؟ یعنی خیلی پر خیر و برکت است. این یک. بعد گفت رب و کم یا رب العالمین، از این خیلی چیز یاد بگیر. قبلش فرمود رب شماست، حالا میفرماد رب عالمین است، یعنی تمام عالم را تدبیر میکنه برای شما. مگه قبلش نگفت رب و کن؟ حالا میفرماد میگه نتیجه میگیره. پس این پروردگار شما که الله باشد خیلی با برکته است. یه نمونای خیلی ساده شو شما ببینید. اگه شما به طور طبیعی به بندگی بیشتر دل ببندید از رزق دنیایی، چی را رزق میدونید؟ اون که سیر بشید دیگه. چی را رزق میدونید؟ اون که بپوشده تو دیگه. چی را؟ اون که رو سرتون باشه آفتاب نخورید، برف هم نیاد رو سرتون. ببینید کی میشه که انواع لباسها، انواع غذاها، انواع دکورها پیش میاد؟ وقتی یادمون میره مقصدمونه. و خدا اینجا برکتش کم است یا ما به کوی خودمون سپردیم؟ ما اگه فقط بخوام یه غذایی بخوریم، به نون سیر باشیم، بفرما چقدر راحت به دست میاد. الان من و شما که زیر این آسمان نشستیم عموممون مشکل نون نداریم. اگرم یه عدهمون مشکل نون داریم به خاطر هوس یه عده دیگه که به نون قانع نیست، زمینا رو برمی‌داره چیزای دیگه میکاره، وقت نون مردم مختل میشه. این یک. به این مردم جیرفت و احواز زمین دادن گندم بکارن. فکر کنم از همین شهر شما بیه دی رفتن اونجا، رفتن زمینه رو گرفتن هندونه کاشتن، صادر کردن کشور عربی. بعد دم گمرک گرفتن هندونه رو، خب گندید. بعدم گفتن آقا هندونامونو گندوندید. آخه شما به نابود گندم بکارید اینجا، این زمینه رو استدین از نظام اسلامی که گندم بکاری. خب از کلک زدن دیگه، کلک زدن که کاری نداره. ولی بعد میبینید مشکل پیش میاد. مشکل را که نظام خدا آنچنان تنگ نیست که بشر به راحتی نتونه قضا تهیه کنه، این بقیه چیز هست. شما ببینید اینقدر آب نیست که ما از کم نیست آب که از تشنگی بمیشه. روی این یقطه فکر کنید، اگر بنا بود که ما یه چهارتاقی داشته باشیم که نمیریم از سرما و گرما، راحت بود. اما وقتی که بنده بنا دارم یه اتاق برای خودم داشته باشم، یکی برای این پسرم، یکی برای این دخترم، یکی مهمون خوره، یکی هم برای که روزی مبادا یهو به درد میخوره، یکی هم یه سالون داشته باشیم که حالا داشته باشیم، خب معلومه خب شما بی خونه میشی. اصلا حالا چی تو میشه که من این همه چیز میخوام بگه یادم رفته برای چی اومدم تو این دنیا؟ یعنی او وقت خدا برکت ندارد یا ما داریم زندگیمون رو بی برکت میکنیم؟ این اینه. شما تو بقیه غذا بان بگین، عرض کردم غذا و مسکن و لباس. خب الان انصافا این پیرن رو من چقدر وقت میتونم بپوشم؟ حالا میتونم بشم. اما اگه بگم نه این دیگه بور شده است یا از مد افتاده است، کی بور شدنش برام زشته؟ حضرت آدم و حوا کی یهو متوجه شدن ای انگار یخته وضعشون خرابه، زشتیاشون پیدا شد؟ وقتی که به شجره نزدیک شدن. تا وقتی که به شجره نزدیک نشده بودن که زشتی نمیدیدن. ما چه میگم این پیرن انگار از مد افتاده است؟ وقتی بندگی یادمون بره پیرنداری یادمون میاد. خب پیرنداری، خب پیرن ما از مد میفته، خب حالا باید یه پیرن دیگه بسونه. یا چی؟ یا بور میشه به اصطلاح. طرف میگه آقا این مثلا چادر ما بور شده. من نمیگم حالا که مردم گرفتار چادره هستن که شفقی باشه تا بور نشه، حالا تو چه کار کنه؟ میخوام که یه مسلمون سبک باشه که. اما چطور شد که چادر بور و پیرن از مد افتاده سبک شد؟ چطور شد مد مطرح شد؟ اینجا سرز منو بنده هیچ وقت نمیخوام بچه مسلمونه حالا یه جوری زشت زندگی کنه. نه، اما ایتون باید این یه بلایی بود که از جهت ما که منفی شد، جهت گیری لا اله الا اللهی که پیدا رد شدیم، منحرف شدیم، حالا اینا پیدا شد. حالا اینجاست میگه نه عزیزان من، بدونید خدا دنیا را طوری خلق کرده است که باید دائم این آیه را بگی، فتبارک الله رب العالمین. خیلی خدا پر برکت عالم را خلق کرده. شما خودتون امتحان کردین، عجیبه، شما با حد اقل کار حد اکثر نتیجه را در نظام الهی میگیرید. در نظام کارخونه نوا، کارخونه هم اصلا پفک نمکیه درست کنن، کلی کار میکنن با این کارخونه، تازه مینی ضررم بیچاره کن، یه گردو میکاریم، یه خورده آبش میدیم، آفتاب میدیم، یهو مینی بعد از 5-6 سال چی گردو میده، ضررم نمیکنی. تازه یارو بعد از این که میشنه حساب میکنه کارخونه پفک نمکیش بعد از 5-6 سال که حقوق کارگر رو داده، به قول خودش میگه اگه این پولامو تو بانک گذاشته بودم بیشتر چیز گیرم میاد. جنس کار غیر الهی بی برکت است. شما ببینید مثلا دستتون که زخم میشه بالاخره خوب میشه، اما مثلا یه پیچا کارخونه که بشکنه، حالا هر چی تو بشینی خوب که نمیشه، باید بری یه پیچ بهترش بیا بندازی روش. نظام الهی نظام برکت هست. یه درخت یه خورده مثلا زخم شد خودش خوب میشه، تازه یکی هم پاش میزنه که بری یه جا دیگه بکاری که ناراحتم نباشی، که من اگه پیر شدم 7-8 تا جامعه بیا. این درخت تازه بعد از 60-70 سال که پیر شد یه 60-70 تا درخت به تو داده است. یه نظامی است این نظام، ما از این نظام پوش کردیم. خب معلومه است که هر که گریزد ز خراجات شام، طرف میگفت یه ذره میخواستیم سختمون نباشه، یه ذره میخواسته سختش نباشه، حالا تمام بلاها اومده سرش. گفت این گفت این ماشین اگر فشاری از روی بازوی ما برداشت، فشارها بر روان ما گذاشت. یه عجیبیست. حالا روش باید وقت بگذارین که خدا اینجا میخواه بگه تو نمیشه به من پشت کنی. اگه به خدا پشت نکردی نظام خدا را میپذیری، اگه نظام خدا را پذیرفتی بیشتر مشغول بندگی میشی، نه بیشتر مشغول تغییر نظام. یه مصیبتی که اروپایی پیش اومد، اول آقا اینا از دین فاصله گرفتن، بعد گرفتار تمدنش شدن. فکر نکنین تمدن اونا برای اونا راحته. 18 ساعت، 12 ساعت، 14 ساعت کار میکنن که راحت زندگی کنن. یخته فکر کنید. خب 14 ساعت، ما تو اسلام میگه آقا 8 ساعت کار کن، 8 ساعت عبادت کن، 8 ساعت استراحت کن. یکی میگه خب آقا عقب میفتیم. آره اگر تو با این تمدن بخوای 8 ساعت کار کنی عقب که هیچی، سوپر عقب میفتی. چیز نمونه برای حالا اگه مثل به این تمدن بری جلو، حالا چی میفته؟ هیچ. بعضی علمه من شما که اینجا نشستیم دل آروم هم نشستیم، یه ده علمه بیچاره نیستن که برای اینکه عقب نیفتن همه حالا شوم جمعه باید کار کنن. امروز صبح بود داشتم تو خونه بودم، دم بیچاره بناهه داره آجر میذاره رو، گفتم به چه روزی افتاد؟ جمعهش هم نمیتونه جمعه داشته باشه. شفیق میگه چی تو شده؟ حالا چطور شده؟ خب فرش گرون شده، نه فرش میخوام. راست میگه، وقتی محور لا اله الا الله نشد نمیشه که دیگه رو موکت زندگی کنه، در رو نمد زندگی کنه، مصیبتش میشه. خیلی قشنگه حالا این آیه. اگه این هر این چند تا آیه رو خوب به دلتون نشسته بود که این دیگه به عهده خودت نیست، من ازم نمیام. حالا آیه 65 عجیبه است. هو الحی لا اله الا هو فدعوه مخلصین له الدین الحمد لله رب العالمین. خب دیگه نگفت الله. چرا نگفت الله؟ میگن بعد از الله دیگه هم که میگوی الله کمه دیگه. خب او تمام دلی که به حق سپرده شد بالاترین ذکر، میدونین که لا اله الا هو است، لا اله الا خب هو الحی. پس خداست که حی است. خب حالا ما میگویم خدا، اما خودش گفته است خوبه. یعنی از وقت حالا مگه نگفت الله ذالکم الله؟ حالا گفت خب حالا همو طرف به جایی میرسه که اونچنان محو خدا میشه که فقط میتونه بگه او هو الحی. آقا این خدا حی است، تو نمیخوای زنده و با تراوت و با نشاط و سر حال باشی؟ پس باید به اون وصل باشی. شما دقت کردین؟ دلتونه به هر جا بسپارید همون جا اثر خودش رو دلتون میذاره. شما دلتون رو به دنیا بسپارید. دنیا یعنی تحرک و فعالیت و حرکت و تغییر. دلتون شور میزنه. دلتون رو به خدا بسپارید. خدا یعنی بقا، ثبات، کمال. ببینید انگار دلتون آروم شد. جنس دل مثل جنس یه آینه است. هر صورتی توش بیفته حکم اون صورت رو میگیره. به قول فارابی رحمت الله علیه میگه دل اینقدر لطیفه که به هر چیزی که افتاد صورت اون چیزا میگیره. آیت الله حسن حسنزاده آملی حفظه الله تعالی چندین فصل، چندین اصل این کتاب بسیار خوب انسان در عرف عرفانشون رو به همین یک کلمه اختصاص دادن. حالا اینجا میفرماد هو الحی، اون خدا حی است. حیات میخواد یا نه؟ این حیاتی که ما داریم که حیات حیوانی است، حیات طیبه، حیاتی که توش وسوسه نباشد، تعالی باشد. حوال حل حال الحل حالا چی؟ لا اله الا هو. پس باید دل تو بسپاری به او. لا اله الا هو یعنی شیفته او باید بشن. حوال حق لا اله الا هو. میگه حالا که این طور است فدعوه، پس بیا فقط اونه بخون. از فقط از کجا در آوردم؟ مخلصین له الدین. فدعوه فقط اونو بخون. خدانی میای جلسه میبینی انگار دلت نورانی نشد، باید بگوی خدا نورانی کن. میری خوندون میبینی قفلت کردی از خدا، باید بگوی خدا نورانی کن. فدعوه مخلصین له الدین یعنی دینت و فقط فقط مال خدا بکن. مخلصین له الدین یعنی آقا من برنامه ما فقط از خدا میگیرم. چرا؟ برای اینکه هو الحی، فقط اون حیات هست، بقیه حیاتشون از اون دارن. چرا فقط دینم از اون میگیرم؟ برای اینکه لا اله الا هو، فقط اون میارزه دل بهش بسپاری. پس چی؟ پس آدمو فدعوه اونو بخوانی. لا مخلصین له الدین. اینجوری هم نخونی این کار باور بفرمایید. من از دست خودم که کلافم، نمیدونم شما از دست خودتون چه دونید کلافم. برای چی؟ برای اینکه یه مشکل دارم که نمیام تمام زندگیمو دینی کنم. فرق میکنه یه وقتی صدام یخت زندگیش دینی است، این فایده نداره. این نیست مخلصین له الدین. مخلصین له الدین این آدمایی که نمیتونن از دینشون خوب استفاده کنن، اونان که بی دین نیستن، همه وجودشون دین نیست. آقا چرا نباشه؟ آیه رو دوباره بخونی. میگه وقتی تو رسیدی که هو الحی لا اله الا هو، فقط اون حی است و فقط باید دل به اون سپرد. خب پس باید تمام دینت اون باشه. نمیگن مخلصین له، یعنی خالص میکنم برای او چیا دینه، یعنی فقط دین اونو میگیرم. بعد آخرش میگه الحمدلله رب العالم. چرا این کارو میکنم؟ برای اینکه هر چه کمال است پیش اوست. الحمدلله هر چه حمد است، هر چه چیزی است که میارزد که بگیم کمال است از اون است. حمد شما به چی میکنی؟ به چیزی که کمال است. مثلا وقتی شما میگوید الحمدلله یعنی یه چیزی کامل است، دارای کمال است، بعد میگن حمد خدا را که این کمال را به ما داده است. یا داره میگه یاد باشه الحمدلله هر کمالی مال پروردگار است، که اون پروردگار چیست؟ رب عالمین است. رب همه عالم هم دست اون است، کنترل و تدبیر ها عالم هم همه دست اون است. حالا باید کیا پرستید؟ دین باید برای چی گذاشت؟ خدا یا نسألوک و ندعوک یا الله یا الله یا الله یا